رادیو سوینا تقدیم می کند. داستان شب.
بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماش، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. مقدمه ی مترجم به پسر بی‌نظیرم فربود که با ارزشترین دارایی زندگی من است. لائتیسیا کولومبانی در سال 1976 در شهر بوردو در فرانسه به دنیا آمد. وی فیلمنامه نویس، کارگردان، بازیگر و نویسنده است. لائتیسیا کولومبانی در ابتدای شروع به کارش فیلمنامه کوتاه و بعد از مدتی فیلمنامه های بلند می نوشت و کارگردانی می کرد. او همچنین هنرپیشه سینما و تلویزیون است و در ده ها فیلم بلند ایفای نقش کرده است. رمان بافته اولین رمان اوست که در سال 2017 به چاپ رسید. نویسنده در این کتاب به تعریف داستان سه زن با سرنوشت های مختلف می پردازد که در کانادا، سیسیل و هند زندگی می کنند. این کتاب حتی قبل از چاپ در 17 کشور پیش فروش شد و به سرعت موفقیت کسب کرد. تا کنون بیش از 1 میلیون نسخه از آن در فرانسه به فروش رفته، به 35 زبان دنیا ترجمه شده و جوایز زیادی کسب کرده است. به زودی در کشور فرانسه فیلمی از روی این کتاب ساخته خواهد شد. این کتاب داستان زندگی سه زن است. سه زن، سه زندگی، سه قاره، همگی تشنه آزادی. هند، اسمیتا یک دالیت است، غیر قابل لمس و نجس. آرزو دارد دخترش از این شرایط اسفبار نجات پیدا کند و بتواند به مدرسه برود. سیسیل، جولیا در کارگاه پدرش کار می کند. پس از اینکه حادثه‌ای برای پدرش رخ می دهد، متوجه می شود که شرکت خانوادگیشان ورشکست شده است. کانادا، سارا وکیل مشهور درست زمانی که قرار است در رأس یک دفتر حقوقی قرار بگیرد، متوجه می شود که به شدت بیمار است. زندگی اسمیتا، جولیا و سارا بدون اینکه خودشان بدانند به هم مرتبط می شود. همگی جلوی سرنوشتی که برایشان رقم خورده است می ایستند و تصمیم به مبارزه می گیرند.
دوستان و مخاطبان عزیز برنامه داستان شب رادیو سوینا، پیش از اون که همراه بشیم با صدای گرم هنرمندانی که رمان بافته رو برای شما بزرگواران قرائت کردن، ذکر برخی اصطلاحات و واژه‌های خاصی که شاید به گوش برخی از شما عزیزان ناآشنا باشه چندان خالی از لطف نیست، چون که منطق روایی این اثر بر برخی از این اصطلاحات استواره. به طور مثال برای همراه شدن با قصه اسمیتا، وقتی که میخونیم اسمیتا یک دالیت است، باید بدونیم که دالیت نامی سیاسی است که در نظام طبقاتی آیین هندو به افرادی گفته میشه که غیر قابل لمس و به نوعی نجس دونسته میشن. همچنین بنا به پانوشت مترجم این رمان، دالیت تمام قبایل و گروه‌هایی رو که در طول تاریخ به علت‌های مختلف از جامعه مستثنا شده و از حقوق برابر برخوردار نیستند شامل میشه. اسمیتا به عنوان یک دالیت کارش تمیز کردن توالت گروه دیگر از مردم جامعه طبقاتی هنده که به اونها جت گفته میشه. جت نام مردمانیه که خواستگاه اصلیشون شمال هندوستان و پاکستانه. تعداد جت‌های هندوستان در سال 2012 میلادی 82.5 میلیون نفر گزارش شده. همچنین در روایت مرتبط با زندگی اسمیتا به اصطلاحاتی چون کارما و برهمن برمی‌خوریم. در هندویسم و بودیسم مفهوم کارما به معنی عملکرد فرد در زندگی و این عملکردها ذاتاً و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. برهمن نیز طبقه‌ای در آیین هندوست که به عنوان آموزگار، روحانی و محافظان سنت‌های مقدس پیش از اون یاد میشه.
sevinagroup.com
پیش گفتار. این آغاز یک داستان است، داستانی که هر بار تازگی دارد، زیر انگشتان من جان می گیرد. در ابتدا یک چهارچوب است. ساختار باید آنقدر محکم باشد که بتواند کل مجموعه را تحمل کند، ابریشم یا کتان، برای شهر یا صحنه. همه چیز بستگی دارد. کتان مقاوم تر است، ابریشم ظریف تر و حساس تر. یک چکش و چند میخ لازم است. به ویژه باید به آهستگی پیش رفت. بعد نوبت بافت میرسد، همان قسمتی که من دوست دارم، در کاری که مقابل من است. سه رشته از جنس نایلون در هم پیچیده اند. گرفتن رشته ها در یک دسته، سه تا، به هم گره زدن آنها بدون اینکه آسیب ببینند. بعد دوباره آغاز کردند، هزاران بار. این ساعت‌های خاص را دوست دارم، این ساعت‌هایی که دستانم می‌رقصند. رقص باله عجیب انگشتان من است. آنها داستانی از بافتن و در هم تنیدن می‌نویسند. این داستان مال من است، با این حال به من تعلق ندارد. اسمیتا، روستای بدلاپور، اوتار پرادش، هند. اسمیتا با حس عجیبی از خواب بیدار می شود. یک اضطراب خوشایند. پروانه‌ای در دلش ضربه می زند. امروز روزی است که در تمام طول زندگیش به یادش خواهد ماند. امروز دخترش به مدرسه خواهد رفت. اسمیتا هیچ وقت پایش را به مدرسه نگذاشته است. اینجا در بدلاپور آدم‌هایی مثل او به مدرسه نمی‌روند. اسمیتا یک دالیت است، غیر قابل لمس. کسانی که گاندی آنها را فرزندان خدا می‌نامد، خارج از طبقه اجتماعی، خارج از نظام، خارج از همه چیز، یک گونه جدا که آنقدر نجس تلقی می‌شوند که نمی‌توانند به دیگران ملحق شوند. یک پسمانده ننگین که همه از آنها دوری می کند. همانطور که بذر خوب را از علف هرز جدا می کند، میلیون ها نفر مثل اسمیتا خارج از روستاها، جامعه و دایره انسانیت زندگی می کند. همه ی روزها شبیه هم هستند، مثل یک صفحه گرامافون خط خطی که تا بی نهایت یک سمفونی جهنمی را می نوازد. اسمیتا در کلبه خرابه‌ای در نزدیکی مزارع جت‌ها که خانه‌اش به حساب می‌آید از خواب بیدار می‌شود. صورت و پاهایش را در آبی که شب گذشته از چاه‌ها آمده است و مخصوص آنهاست می‌شوید. اصلاً حق ندارند از آب کلبه خرابه‌های دیگر که نزدیک و در دسترس هم هستند استفاده کنند. بعضی‌ها برای کمتر از اینها جانشان را از دست داده‌اند. اسمیتا آماده می شود. موهای لالیتا را شانه می کند. ناگارا جان را می بوسد. بعد سبد حصیریش را بر می دارد. سبدی که قبل از او مادرش از آن استفاده می کرد. و فقط با نگاه کردن به آن حالت تهوع می گیرد. سبدی با بوی ماندگار، تند و فراموش نشدنی که تمام روز مثل صلیبی که مسیحیان به همراه دارند با خودش حمل می کند. یک بار شرم‌آور. این سبد مصیبت و عذابش است. یک نفرین، یک تنبیه. مادرش می گفت شاید در زندگی گذشتش کاری کرده است که الان باید هزینه‌اش را بپردازد. باید تقاصش را پس بدهد. از این گذشته، این زندگی اهمیت بیشتری نسبت به زندگی‌های گذشته و آینده ندارد. این هم یک زندگی است در میان دیگر زندگی‌ها. زندگی او این گونه است. این تقدیر اوست. تکلیفش، جایگاهش در دنیا، کاری که نسل اندر نسل از مادر به دختر منتقل می‌شود. در زبان انگلیسی به آن scavenger می‌گویند. یعنی جمع کننده زباله. یک واژه مؤدبانه برای نشان دادن حقیقت. واژه‌ای برای توصیف کاری که اسمیتا انجام می‌دهد وجود ندارد. تمام روز مدفوع دیگران را با دستان برهنه جمع می‌کند. زمانی که 6 ساله بود، همسن امروز لالیتا، مادرش برای اولین بار او را همراه خودش برد. نگاه کن، بعد تو هم می‌تونی. اسمیتا بویی را که وحشیانه مثل یک دست زنبور به سویش هجوم آورده بود به یاد آورد. بویی غیر قابل تحمل، غیر انسانی، کنار خیابان بالا آورده بود. مادرش گفته بود عادت میکنی. دروغ گفته بود، نمیتوان عادت کرد. اسمیتا یاد گرفت که نفسش را نگه دارد، در آپنه زندگی کند. دکتر روستا گفته بود باید نفس بکشید، ببینید چجوری سرفه می کنید. باید غذا بخورید. اشتها. اسمیتا مدت هاست که اشتهایش را از دست داده است. دیگر به خاطر نمی آورد گرسنه شدن چطور است. کم غذا می خورد. کمترین میزان غذا. یک کف دست برنج که در آب خیسانده شده. و هر روز برخلاف میلش به خودش تحمیل می کند. دولت قول داده بود که در کشور توالت های ایجاد کند. افسوس که هنوز تا به آنجا نرسیدند. در بدلاپور مثل جاهای دیگر در فضای باز دستشویی می کند. همه جا زمین کثیف است. رودخانه ها، رودها و مزارع آلوده از حجم وسیعی مدفوع است. بیماری ها در آنجا گسترش پیدا می کنند. همچون جرقه‌ای در بارود. سیاستمداران این را می دانند. مردم قبل از اصلاحات، قبل از برابری اجتماعی، حتی قبل از کار توالت می‌خواهند. حق شرافتمندانه دستشویی کردن. در روستاها زنها مجبورند منتظر شوند تا شب از راه برسد و به مزارع بروند، با وجود اینکه باز هم در معرض تعرضات زیادی قرار می‌گیرند. کسانی که اوضاع بهتری دارند در حیات و یا در ته خانه‌شان گوشه‌ای درست کردند، یک سوراخ ساده در زمین که محترمانه به آن توالت خشک می‌گویند. توالت هایی که زنهای دالیت هر روز با دستان برهنه آنها را خالی می کنند. زنهایی مثل اسمیتا. کارش حدود ساعت 7 صبح شروع می شود. اسمیتا سبد و جاروی کوچک حصیریش را بر می دارد. می داند که هر روز باید توالت 20 خانه را خالی کند. نباید زمان را از دست بدهد. در کنار خیابان راه می رود. چشمانش رو به پایین است و صورتش را در زیر یک روسری پنهان کرده است. در بعضی روستاها دالیت ها باید با قرار دادن یک پر کلاغ هویت خود را اعلام کنند. در بعضی دیگر محکوم هستند که با پای برهنه راه بروند. همه داستان آن دالیتی را که تنها به خاطر پوشیدن یک صندل سنگسار شد می دانند. اسمیتا از در پشتی که به او اختصاص دارد وارد خانه ها می شود. او نباید با ساکنان خانه رو در رو بشود، چه برسد به اینکه با آنها حرف بزند. نه تنها غیر قابل لمس است، بلکه باید غیر قابل رویت هم باشد. به عنوان حقوق، باقی مانده غذا و گاهی لباس‌های کهنه دریافت می‌کند که آنها را روی زمین برایش پرت می‌کند. نه با او تماس پیدا می‌کند و نه نگاهش می‌کند. گاهی هیچ چیز به او نمی‌دهند. ماهاست که یک خانواده جد هیچ چیزی به او نمی‌دهند. اسمیتا تصمیم داشت دیگر به منزلشان نرود. یک شب این موضوع را با ناگارا جان در میان گذاشت. او دیگر با آنجا نخواهد رفت. آنها باید خودشان مدفوعشان را تمیز کنند. اما ناگارا جان ترسید. اگر اسمیتا دیگر با آنجا نرود، آنها را از روستا بیرون می کنند. آنها که جایی برای خودشان ندارند. جدها کلبه خرابشان را آتش می زنند. اسمیتا می داند که آنها چه کارهایی می توانند بکنند. جدها به یکی مثل آنها گفته بودند، هر دو پایت را قطع خواهیم کرد. مردی را که دست و پایش را بریده و آتش زده بودند، در مزرعه‌ای در آن اطراف پیدا کردند. بله، اسمیتا می داند که جدها قادرند چه کارهایی بکنند. بنابراین، فردا دوباره به منزل آنها می رود. اما امروز با بقیه روزها فرق می کند. اسمیتا تصمیمی گرفته و با قاطعیت خود را ملزم به انجام آن کرده. دخترش به مدرسه خواهد رفت. به سختی توانست ناگارا جان را قانع کند. او می گفت به چه دردش می خورد؟ شاید بتواند بخواند و بنویسد، اما در اینجا کسی به او کار نمی دهد. ما تخلیه کننده ی توالت به دنیا می آییم و تا موقع مرگمان همان باقی می مانیم. یک چیز موروثی است. دایره‌ای که هیچ کس نمی تواند از آن خارج شود. یک کارما. اسمیتا دست بر نداشت. فردا، روز بعد و روزهای بعد دوباره در این باره صحبت کرد. او لالیتا را برای کار به همراه خودش نخواهد برد. به او ژست تخلیه کنندگان توالت را نشان نخواهد داد و دخترش را نخواهد دید که مثل گذشته خودش در گودال بالا می آورد. نه، اسمیتا این کار را نخواهد کرد. لالیتا باید به مدرسه برود. سرانجام ناگارا جان در مقابل قاطعیت و تصمیم او کوتاه آمد. او همسرش را می شناسد. خواست و اراده او قدرتمند است. می داند که این دختر کوچک دالیت با پوستی سبزه که 10 سال پیش با هم ازدواج کردند از او قوی تر است. پس در نهایت کوتاه آمد. قبول است. به مدرسه روستا خواهد رفت و با برهمین صحبت خواهد کرد. اسمیتا در دل به پیروزیش خندید. خیلی دلش می‌خواست که مادرش به خاطر او بجنگد. خیلی دوست داشت وارد مدرسه بشود و بین بچه‌های دیگر بنشیند. خواندن و حساب کردن یاد بگیرد. اما این کار ممکن نبود. پدر اسمیتا مثل ناگارا جان مرد خوبی نبود. تندخو و خشن بود. همسرش را کتک می‌زد. کاری که در اینجا همه می‌کنند. اغلب می‌گفت یک زن با شوهرش برابر نیست، بلکه به او تعلق دارد، داراییش است، برده‌اش. باید از خواسته شوهرش اطاعت کند. بدون شک پدرش ترجیح می‌داد گاوش را نجات دهد تا همسرش را. اسمیتا ولی خوش شانس است. ناگارا جان هرگز او را کتک نزده و هرگز به او توهین نکرده است. حتی زمانی که لالیتا متولد شد، موافق بود که او را نگه دارند. در نزدیکی اینجا دخترها را در بد به تولد می‌کشند. در روستاهای راجستان آنها را درست بعد از تولد زنده زنده درون یک جعبه در زیر شن دفن می‌کنند. یک شب طول می‌کشد تا این دخترهای کوچک بمیرند. اما اینجا نه. اسمیتا لالیتا را می‌ستاید که دو زانو روی زمین خاکی کلبه خرابه می‌نشیند و موهای تنها عروسکش را درست می‌کند. دخترش زیباست، چهره‌اش ظریف است و موهای بلندش تا روی کمرش میرسد. اسمیتا هر روز صبح موهای او را شانه میکند و میبافد. با خودش میگوید دخترم خواندن و نوشتن یاد میگیرد و از این فکر خوشحال میشود. بله، امروز روزی است که در تمام طول زندگیش در خاطرش خواهد ماند.
جولیا، پالرمو، سیسیل. جولیا؟ جولیا به سختی چشمهایش را باز می کند. صدای مادرش از طبقه پایین می آید. جولیا، بیا پایین، زود باش. جولیا سعی کرد سرش را در زیر بالش فرو کند. به اندازه کافی نخوابیده، باز هم تمام شب را کتاب خوانده است. با این حال می داند که باید بیدار شود. وقتی مادرش صدایش می کند، باید اطاعت کند. او یک مادر سیسیلی است، جولیا، دختر جوان با حسرت از تختش پایین می آید. با عجله لباس می پوشد و بعد به سرعت به آشپزخانه می رود. مادرش آنجا بی صبرانه منتظرش است. خواهرش آدلا قبل از او بیدار شده و روی میز ناهارخوری مشغول لاک زدن ناخن‌های پایش است. صورت جولیا از بوی لاک در هم می رود. مادرش یک فنجان قهوه برایش می ریزد. پدرت رفته. امروز تو باید در کارگاهو باز کنی. جولیا کلیدهای کارگاه را می گیرد و به سرعت از خانه بیرون می رود. هیچی نخوردی که. یه چیزی به خودت ببر. جولیا حرفهای مادرش را نشنیده می گیرد. سوار دوچرخش می شود. با سرعت پدال می زند و دور می شود. هوای خنک صبحگاهی کمی خواب را از سرش می پراند. باد به صورت و چشمانش شلاق می زند. در اطراف بازار بوی مرکبات و زیتون به مشامش می رسد. جولیا از کنار پیشخان ماهی فروشی رد می شود که ماهی ساردین و مارماهی تازه صید شده بساط کرده است. سرعتش را زیاد می کند. وارد پیاده رو می شود. از میدان بالا رو عبور می کند که در آنجا فروشندگان دورگرد مشتریان را صدا می زنند. به یک بنبست می رسد در کنار خیابان روما. کارگاه پدرش در آنجا در یک سینمای قدیمی واقع شده که 20 سال پیش آن را خریده است و الان این کارگاه همسن جولیا است. این فضا در آن زمان برای سینما تنگ و کوچک بود. سینما باید نقل مکان می کرد. روی نمای ساختمان هنوز جاهایی که پوستر فیلم‌ها را چسبانده بودند مشخص است. سالها پیش اهالی پالرمو برای دیدن کمدی‌های آلبرتو سوردی، ویتوریو گاسمن، نینو مانفردی، اوگو توگنازی، مارسلو ماستریانی به اینجا می‌آمدند. امروز اکثر سانس‌های سینما تعطیل شده‌اند، مثل این سینمای کوچک محله که به کارگاه تبدیل شده است. لازم بود که اتاقک نمایش فیلم را به دفتر تبدیل کنند و پنجره هایی هم در آن ایجاد کنند تا کارگران نور کافی برای کار کردن داشته باشند. پدر تمام کارها را خودش انجام داد. جولیا با خودش فکر می کند که اینجا شبیه خود پدر است. مثل او نامرتب و صمیمی است. با وجود از کوره در رفتن های زبان زدش، همه ی کارگرانش پیرتو لانفردی را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند. پدری مهربان است که علی‌رغم سختگیری و استبدادش دخترانش را منظم بارآورده و به آنها علاقه به انجام کار خود را منتقل کرده است. جولیا کلید را در دست می‌گیرد و در را باز می‌کند. معمولاً پدرش قبل از همه می‌رسد. دلش می‌خواهد که خودش به کارگرانش خوش آمد بگوید. چندین بار گفته است. رئیس بودن این گونه است. او همیشه حرفی برای یکی از آنها، توجهی برای آن یکی و حرکتی برای هر کدام از آنها دارد. اما امروز برای سرکشی به آرایشگاه‌های پالرمو و اطراف رفته است و تا قبل از ظهر برنمی‌گردد. امروز صبح جولیا رئیس اینجاست. در این ساعت همه چیز در کارگاه آرام است. به زودی هم همه هزاران حرف، آواز و صداهای بلند در اینجا می پیچد. ولی فعلا سکوت است و انعکاس صدای قدمهای جولیا. تا رختکن مخصوص کارگران می رود و وسایلش را در قفسه‌ای که اسمش روی آن نوشته شده می گذارد. لباس کارش را بر می دارد و مثل هر روز در زیر این پوست دوم خود می خزد. موهایش را در دستش جمع می کند. آنها را در پشت سرش می پیچد و با مهارت به آن گیره می زند. بعد سرش را با یک روسری می پوشاند. کاری که در اینجا حتما باید انجام شود، چون نباید موهایشان با موهایی که در کارگاه روی آن کار می کنند قاطی شود. با این پوشش و مدل مو دیگر دختر رئیس نیست. یک کارگر مثل بقیه کارگر هاست. یک کارمند کارگاه لانفردی. این موضوع را دوست دارد. هیچ وقت از اینکه از دیگران متمایز باشد خوشش نمی آمد. در ورودی با صدای جیر جیر باز می شود و ابر غلیظی از شادی فضا را پر می کند. در یک لحظه کارگاه جان می گیرد و تبدیل به این مکان پر سر و صدایی می شود که جولیا آن همه دوستش دارد. در یک همهمه مبهم که در آن حرف‌ها با هم قاطی می‌شوند، کارگران به سمت رختکن می‌شتابند و در آنجا لباس‌ها و پیشبندشان را می‌پوشند و بعد همینطور که مشغول صحبت هستند به سمت میز کارشان می‌روند. جولیا به آنها ملحق می‌شود. اگنس به نظر خسته می‌آید. پسر کوچکش دارد دندان در می‌آورد و او تمام شب را نخوابیده است. فدریکا جلوی گریه‌اش را می‌گیرد. نامزدش ترکش کرده است. آلدا با تعجب می‌پرسد: دوباره؟ پاولا با اطمینان می‌گوید که فردا برمی‌گردد. در اینجا خانم‌ها چیزی فراتر از شغلشان را با هم به اشتراک می‌گذارند. همینطور که دست‌هایشان مشغول کار کردن بر روی موهاست، از مردها، زندگی، عشق و اتفاقات طول روز حرف می‌زنند. اینجا همه می‌دانند که شوهر گینا عرق‌خور است. پسر آلدا یک هشت پا دارد. آلیسا رابطه کوتاهی با همسر سابق رینا داشته که هرگز او را نبخشیده است. جولیا معاشرت با این خانم‌ها را که بعضی از آنها او را از کودکی می‌شناسند دوست دارد. او تقریباً در اینجا به دنیا آمده است. مادرش با علاقه تعریف می‌کند که در سالن مشغول سوا کردن دسته‌های مو بوده است که ناگهان انقباضات زایمان به سراغش می‌آید. او دیگر کار نمی‌کند. به خاطر ضعف بینایی مجبور شد جایش را به کارگری بدهد که چشمان تیزتری دارد. جولیا در آنجا بزرگ شد. بین موهایی که باید تفکیک می‌شدند، دسته‌های مویی که شسته می‌شدند و سفارشاتی که باید ارسال می‌کردند. تعطیلات و چهارشنبه هایی را به یاد می آورد که در میان کارگران سپری می کرد و به کار کردن آنها نگاه می کرد. تماشا کردن دست های آنها را که مثل یک ارتش مورچه به سرعت در تکاپو بودند دوست داشت. آنها را می دید که موها را روی چهارچوب ها، این چانه های بزرگ مربعی می انداختند تا تفکیکشان کنند. بعد آنها را دروانهایی که روی پایه‌هایی ثابت شده بودند می شستند. این یک کار هوشمندانه از پدرش بود که دوست نداشت ببیند کارمندانش موقع شستن موها کمر درد بگیرند. جولیا از شیوهی که دسته های موها را از پنجره ها آویزان می کردند تا خشک شوند خوشش می آمد. شبیه به دستاورد یک قبیله هندی می ماندند. یک سری پوست کنده شده سر، که به طرز عجیبی به معرض نمایش گذاشته شده بودند. احساس می کند که زمان در اینجا متوقف شده است. در بیرون از اینجا زمان به حرکتش ادامه می دهد. اما در داخل این دیوارها جولیا احساس امنیت می کند. یک احساس ملایم و اطمینان بخش، احساس قطعیت از دوام و پایداری عجیب چیزها. نزدیک یک قرن است که خانواده او از راه ساخت کلاهگیس زندگی می کنند. یک رسم سیسیلی آبا اجدادی که مبتنی بر نگه داشتن موهایی است که می‌ریزند و یا موهایی که کوتاه می‌کنند تا از آنها کلاهگیس یا موی مصنوعی درست کنند. کارگاه لانفردی که در سال 1926 توسط پدرجد جولیا تأسیس شد، آخرین نمونه باقی مانده از این صنعت در پالرمو است. این کارگاه حدود 10 کارگر حرفه‌ای دارد که موها را تفکیک می‌کنند، می‌شویند و بعد روی دسته‌های مو کار می‌کنند و در نهایت آنها را به ایتالیا و سراسر اروپا می‌فرستند. زمانی که جولیا به 16 سالگی رسید، تصمیم گرفت مدرسه را رها کند تا در کارگاه پدر مشغول کار شود. معلم‌هایش و به ویژه معلم‌های ایتالیاییش معتقد بودند که شاگرد با استعدادی است و او را ترغیب می‌کردند که درسش را ادامه دهد. او می‌توانست درس بخواند و وارد دانشگاه شود، اما برایش غیرقابل تصور بود که راهش را تغییر دهد. موها برای خانواده لانفردی بیشتر از اینکه یک سنت باشند، یک شیفتگی و علاقمندی محسوب می شوند که نسل اندر نسل منتقل می شود. خواهران جولیا به طرز عجیبی علاقه ای به این کار نشان ندادند و این تنها دختر از دختران لانفردی است که خود را وقف این کار کرده است. فرانچسکا در سن کم ازدواج کرد و کار نمی کند. در حال حاضر 4 فرزند دارد. آدلا، دختر کوچک خانواده، هنوز به مدرسه می رود و قصد دارد وارد حرفه مد و مدلینگ شود. هر چیزی به جز مسیر والدینشان. برای سفارشات خاص و رنگ‌های کمیاب، پدر یک راز دارد. فرمولی که از پدرش و پدر بزرگش به ارث برده است و بر پایه مواد طبیعی است که هرگز نامشان را فاش نمی کند. او این فرمول را به جولیا یاد داده است. اغلب او را با خودش به پشتبان می برد که اسم لابراتوار روی آن گذاشته است. از آن بالا، از یک طرف می توان دریا را دید و از طرف دیگر کوه پلگرینو. پیرتو با روپوش سفیدی که به تن دارد و او را شبیه به معلم‌های شیمی کرده است، در سطل‌های بزرگی چیزهایی می‌جوشاند تا کار اصلاح رنگش را انجام دهد. او بلد است که چطور موها را دکلوره کند و دوباره رنگشان کند، بدون اینکه رنگشان با شستشو از بین برود. جولیا ساعتها به تمام کارهای او نگاه می کند و به کوچکترین حرکاتش هم دقت می کند. پدر موها را زیر نظر می گیرد، مثل همان کاری که مامان موقع درست کردن پاستا می کند. به طور خستگی ناپذیری آنها را با یک قاشق چوبی هم می زند. کمی آنها را در آن حالت باقی می گذارد و بعد دوباره بهشان سر می زند. در مراقبتی که از آنها می کند، صبر، دقت و همینطور عشق دیده می شود. اغلب با خوشحالی می گوید که یک روز موهایش معروف می شوند و شایسته بالاترین توجهات خواهند بود. جولیا گاهی به زنهایی فکر می کند که این کلاهگیزها را به سر خواهند گذاشت. در اینجا مردان علاقهی به گذاشتن کلاهگیز از خود نشان نمی دهند. آنها بسیار مغرورند و به اینکه از نیروی جسمی و جنسی مردان برخوردارند، اهمیت می‌دهند. بعضی از موها به دلیلی ناشناخته در مقابل فرمول محرمانه لانفردی مقاومت می‌کنند. اکثر آنها از سطل‌هایی که در آن شناور هستند با رنگ سفید شیری بیرون می‌آیند و این باعث می‌شود تا بتوانند آنها را دوباره رنگ کنند، اما تعداد کمی از آنها رنگ اصلی خودشان را حفظ می‌کنند. این موهای مقاوم اندک یک مشکل جدی ایجاد می کنند. در واقع اصلا قابل قبول نیست که یک مشتری در بین یک دسته مویی که به دقت رنگ شده موهایی یاقی مشکی یا قهوه‌ای پیدا کند. جولیا به علت قدرت بینایی خوبی که دارد مسئول انجام این کار حساس است. او باید موها را یک به یک مرتب کند تا از بین آنها موهای نامربوط را بیرون بکشد. این کار یک ساحرگیری به تمام معنی است که او هر روز انجام می دهد. یک کار موشکافانه بیوقفه. صدای پاولا او را از رویایش بیرون می آورد. عزیزم، خسته به نظر می رسی. باز هم تمام شب رو کتاب می خوندی؟ جولیا دروغ نمی گوید. هیچ چیز را نمی توان از پاولا پنهان کرد. این زن سالخورده پیشکسوت همه کارگران کارگاه است. اینجا همه مامان بزرگ صدگش می کنند. پدر جولیا را از کودکی می شناسد و همیشه می گوید که خودش بند کفش های او را می بسته است. با اینکه بیشتر از 75 سال سن دارد، اما همه چیز را می بیند. دستانش پیر شدند، پوستش چروکیده شده، اما چشمانش هنوز نافذ است. در سن 25 سالگی بیوه شده و به تنهایی 4 فرزندش را بزرگ کرده و هیچ وقت دوباره ازدواج نکرده است. وقتی علتش را از او می‌پرسند، می‌گوید که عاشق آزادیش است. می‌گوید یک زن متأهل باید حساب پس بدهد. همیشه به جولیا می‌گوید هر کاری که می‌خواهی بکن عزیزم، اما ازدواج نکن. با کمال میل از دوران نامزدیش با مردی که پدرش برایش در نظر گرفته بود تعریف می کند. خانوادگی همسر آیندهش مزرعه لیمو داشتند. مامان بزرگ درست در روز عروسیش مجبور بوده در مزرعه کار کند و لیموها را جمع کند. در مزارع زمان استراحت وجود نداشته است. او بوی لیمو را که همیشه از لباسها و دستهای همسرش به مشامی رسیده به خاطر دارد. وقتی که چند سال بعد شوهرش از بیماری زاتوری مرد و او را با 4 فرزندش تنها گذاشت، مجبور شد به شهر بیاید تا کاری پیدا کند. او با پدر بزرگ جولیا آشنا می شود و در کارگاه استخدامش می کند. الان 5 دهه است که در اینجا کار می کند. آلدا با صدای بلند می گوید: تو کتاب ها نمی تونی شوهر پیدا کنی. مامان بزرگ غرغر کنان می گوید: راحتش بذار. جولیا به دنبال شوهر نیست. او نه به کافه می رود و نه دیسکو که پر از همسن و سالهای خودش است. مامان اغلب می گوید: دخترم یکم مردم گریزه. جولیا سکوت مبهم کتابخانه محل را به فریادهای دیسکو ترجیح می دهد. هر روز در ساعت نهار به کتابخانه می رود. این کتابخانه سیری ناپذیر فضای سالن‌های بزرگ را که با کتاب فرش شده اند و فقط صدای ورق زدن کتاب‌ها سکوت آن را مختل می کند، دوست دارد. به نظرش در آنجا چیزی مذهبی هست. یک تعمق نسبتاً رازآلود که از آن خوشش می آید. گویی موقع کتاب خواندن متوجه گذر زمان نمی شود. وقتی بچه بود روی پاهای کارگران می نشست و رمان‌های امیلیو سالگاری را با ولع می خواند. بعدها شعر را کشف کرد. کاپرونی را بیشتر از اونگارتی، نصر موراویا و به ویژه نوشته های پاوزه نویسنده مورد علاقه‌اش دوست دارد. با خودش فکر می کند که می تواند زندگیش را تنها با همین همنشینی با کتاب ها سپری کند. حتی فراموش می کند که غذا بخورد. بسیار پیش آمده است که با شکم خالی از زمان استراحت نهار برمی گردد. این گونه است. جولیا کتاب ها را با ولع می خورد. همانطور که دیگران کانولی می خورند. آن روز بعد از ظهر که به کارگاه برمی گردد، سکوتی غیر معمول در سالن اصلی حکم فرماست. همین که جولیا وارد می شود، همه ی نگاه ها به سمت او می چرخد. مامان بزرگ با صدایی که جولیا آن را نمی شناسد می گوید: عزیزم، مادرت الان زنگ زد. برای پدرت اتفاقی افتاده.